خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. وصیت پیغمبر اکرم ولایت مطلقه داره و منتها ولایت الهی ذاتی و استقلالیه، اما ولایت اهل بیت مطلقه است، اما بالعرض و غیر استقلالی. و الا اونها آیت کامل خداوندن و آیت کامل جلوگر جمیع اسما و صفات خداوند. منتها اهل بیت هم مثل قرآن اون جنبه ملکیشون اعجاز علمی داره، مثل قرآن که جنبه ملکیش اعجاز علمی داشت، و جنبه ملکوتیشون اعجاز حسی داره. اون جلوه ملکوتیشون همون ولایت تکوینی مطلقه شونه که بروز و ظهور میکنه، که اون هم منشأش علم و قدرتیه که درشون تجلی کرده. منتها اعجاز علمی اهل بیت شیوع داره و با این ویژگی ها ظهور و بروز کردن بیشتر. اما جنبه های ملکوتی و اون اعجاز های حسی را کمتر بروز دادن. خب بریم سراغ آیات تحدی. آیه‌ای که در مورد تحدی بررسی می‌کردیم آیه مبارکه سوره هود بود. یکی سوالی که از دوستان کردن، بد نیست این رو قبل از ورود در این آیه اجمالاً توضیح بدم. فهمیدن که دیشب گفتگو شده که اگر کسی مرتبه ای از مراتب را نداشته باشه آیا به اون مرتبه با شفاعت نمیتونه برسه؟ یعنی شفاعت در رسیدن به اون مرتبه کمک نمیکنه؟ پاسخ اینه که نه، شفاعت برای کسی که بخواد به مرتبه طولی ارتقا پیدا کنه در اون فضا کارساز نیست. یعنی اینطور نیستش که کسی که اهل نماز شب نیست با شفاعت امام حسین علیه السلام به مرتبه مستغفرین بالاسحار و اهل نماز شب راه پیدا کنه. اینا بحثای دقیقی داره که باید تو بحث خود شفاعت بررسی بشه. اونتا برای اینکه این سوال بوده و بی پاسخ نمونه، ببینید هر کدوم از ما در یه مرتبه از مراتب هستیم دیگه. کسی که اهل مثلا نماز شب و خلوت با خدا نیست، مراتبی از بهشت رو اصلا امکان ورود نداره. دیشب هم عرض کردم کسی که مثلا بچه‌ای که 3 سالشه 4 سالشه و قوه واهمش اصلا رشد نکرده تا درک ریاست داشته باشه، بگن شما 6 ساعت بشین روی این میز ریاست و کارها رو رتق و فتق کن، اصلا براش عذابه، اصلا قوه رو ندارد. و این شفاعت همچه قوهی براش ایجاد نمی کنه. شفاعت کارش اینه که قوایی را که فرد در خودش به فعلیت رسونده موانع را برطرف می کنه، نه اینکه از ابتدا بخواد یک مرتبه ای را درش ایجاد کنه. اون مراتب ایجاد شدنش مال دنیاست. به همین خاطره که بعضی از اهل بهشت سال یک بار حضرت ابا عبدالله را میبینن، نه بیشتر. اهل بهشت هم هستن. اون تجلی هم که تازه از ابا عبدالله علیه السلام میبینن خود حضرت ابا عبدالله نیست، مراتب نازل تجلیات حضرته. یعنی اینطوری نباید دل و صابون زد که میریم اونجا دیگه میبینیم امام حسین و حضرت امیر رو. اینطور نیست. کسی که در اینجا به باطن اهل بیت نرسه محاله در قیامت اهل بیت را ملاقات کنه، اونجا هم محروم خواهد بود. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما. همونطور که بچه محال است لذت ریاست را درک کنه چون اون قوهش رو فعال نکرده، محال است کسی که سنخیت پیدا نکرده با باطن حضرت ابا عبدالله به ملاقات حضرت ابا عبدالله نائل بشه. بله، مراتب نازل حضرت ابا عبدالله رو از باب لطف و رحمت ملاقات میکنه. مثل اینکه پدر فیلسوفی عالمی با بچه 5 ساله خودش گفتگو میکنه، ولی چقدر حرف داره برای گفتگو با اون. تنزل میکنه حرفهای درونیشو که به بچهش نمیگه. که مثلا چی کار میکنی؟ بازی چی کار کردی؟ به پر کردی؟ نکردی؟ اینا که اون نیست. خودش را تنزل داده تا با او همزبانی پیدا کن. سرش هم اینه که این قوا باید تو دنیا فعال بشه. اگه اینجا فعال نشد که اونجا جای حرکت نیست که بخواد حرکت طولی بکنه. اگر قوه رو نداشت اصلا امکان حرکت نداره. مثل این بنده و شما، اگر حرکت میکنیم میتونیم بدویم، درسته؟ بعد اگه یک معلم خوبی ورزش اصولی به ما یاد داد، ما رو میتونه مثلا دومونو قوی تر کنه. دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم یک دونده آماتور بشیم. یه مربی عالی داشته باشیم، میتونیم یک دونده حرفه‌ای بشیم. میتونیم قهرمان دو بشیم. بالقوه این امکان درمون هست و این قوه رو اگر به فعلیت برسونم میشه. ولی میتونیم بپریم، مربیمون هر چقدر خوب باشه، بهترین ورزشکار دنیا بیاد به ما تمرین بده تا پرواز کنیم تو آسمون، مثلا ممکن نیست. ضعف در مربی نیست، ضعف در کیه؟ در این فردیه که متربیه، قابلیت نداره. ضعف در قابله که قابلیت نداره. این همین معنا راجع به اهل بیت و شفاعت و بنده و شماست. اگر مراتبی از سعه وجودی را و کمال را در خودمون قابلیتش را ایجاد نکردیم، حضرت ابا عبدالله هم با شفاعت همچی کاری نمی کنند. چرا؟ چون ما نداریم اون قوه را. دعوت فرمودیم کسی که اهل نماز شب با حال نبود به مرتبه والمستغفرین بالاسحار که نرسیده، اصلا قوهشو نداره. چی رو میخوان درش زنده کنن؟ چون درجات اون عالم باز شده کارهای این عالم دیگه، باطن اینجاست. وقتی این فاقده این قوه است، اصلا امکان همچین مرتبه درش نیست. پس شفاعت چه کار میکنه؟ شفاعت اون مواردی را که ما قوهش رو ایجاد کردیم ولی ضعیفه، یا قوهش رو داریم به فعلیت هم رسوندیم ولی مانع سر راهش وجود داره، اون موانع را برطرف میکنه. یک، اون بذرهایی که به وجود آمده اما ضعیفه رو به فعلیت میرسونه. دو، ولی از ابتدا بذر در ما نمیکاره. بنابراین ارتقاء طولی کسی پیدا نمیکنه در روز قیامت، نه با شفاعت نه با هیچ چیز دیگه. به همین خاطره که اهل بهشت از اونایی که در یک درجه پایینی از بهش هستن اصلا نمیتونن به درجات بالا راه پیدا کنن. اگر به فرض محال راه پیدا کنن، اون درجات بالا براشون عذابه، شیرینی نیست. همون بهشتی که بزن مثال راحتشو بزنم، یه نفر یک نماز بخونه توی سجدهش هی طول بده، چجوری آدم حوصله‌اش سر میره؟ بعد یه مدتی این نماز براش میشه عذاب، در حالی که اونی که داره طول میده براش عذب و شیرینی و حلاوتیه که در هیچ لذت دیگه اون حلاوت و شیرینی رو نمییابد. همونطور که برای شما شیرینی اول شدن مثلا شرکتتون خیلی جالبه، ولی برای یک بچه اصلا بی‌معناست اصلا، چون شما قوه واهمتون که لذت ریاست رو درک میکنه به فعلیت رسیده و قوه واهمه در این بچه کوچک به فعلیت نرسیده. اون فقط قوای حسیش به فعلیت رسیده. حالا کسی که قوه عاقلش و قوای قلبیش به فعلیت رسیده، یک شب تا صبح سر به سجده میذاره، بعد میگه حاضری لیلت و سجود. در حالات اویس قرنی نقل شده، یک شب تا صبح چند ساعت، بستگی داره زمستون تا بستونش دیگه، مثلا 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت، 10 ساعت تو سجده. بعد وقتی که نزدیکای اذان صبح میشد، میگفتش که وای چقدر شبها کوتاهه، کاش که یک شبی اینقدر درازا داشت تا من یک سجده‌ای که ازش لذت ببرم پیدا میکردم. خب اصلا نمیتونیم، اصلا اون سجده برای ما عذابه. عین همون مرتبه وقتی که تجلی اون نعمت هایی که باطن این سجده است برای اون پیدا میشه، که ما اصلا نمیتونیم به اون مرتبه راه پیدا کنیم. اگه هم گفتم به فرض محال راه بیابیم، اون مراتب بهشتی که اونها دارن برای ما اصلا عذابه. نفهم فهمیدیم؟ پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ حجاب، نیست بر این مغز پوست. مثال بزنم، شما تو تاریکی بیشتر لذت میبرین یا تو نور؟ تو نور دیگه، نه همه جا. فرض کنید یک جای خیلی نورانی، روشن، مناظر زیبا، همه چیز روشن و قشنگ و دلپذیر و جالب، درست شد؟ حالا بنده و شما رو ببرن 6 ساعت تو تاریکی ظلمت مطلق، میان بیرون، همین نوری که برای چشم آماده لذت بخشه برای ما چیه؟ چشم اون را میزنه دیگه، نه؟ دیدین وقتی آدم از تاریکی میاد تو نور چجوری میشه چشش؟ همون چیزی که برای عده‌ای شیرینی و لذت بخشی داره، برای کسی که آمادگیشو نداره همون عذابه. برای فهمتیم؟ حالا اگر به جای 6 ساعت 6 ماه ما توی تاریکی مطلق بوده باشیم دیگه، حالا بعد از این که چشممون چون هنوز قوه دیدنش رو داره دیگه، قوه تطابق داره، بعد که تطابق حاصل کرد دیگه اون عذاب برطرف میشه. حالا اگر اینقدر تو تاریکی 6 ماه بمانیم که دیگه چشممون قدرت اون تطابقش را از دست بده، تا زمانی که در نور هستیم عذاب میکشیم. خدا یک خداست، تجلیاتش هم یک تجلی، همون چیزی که برای اهل جهنم عذابه که تجلیات خداست، همون برای اهل بهشت لذت. بنابراین اون کسی که آمادگی رو کسب نکرده اصلا ممکن نیست به درجات بالاتر بره، و اگر بره هم چی میشه؟ عذاب میکشه. مثل اینکه یک جهنمی رو به بهشت بیارن درد و رنجش کمتر نمیشه. بهش باغ نیست که جهنم هم یک دونه کوره باشه که از کوره بیارم بیرون بگه خیلی حالا جا آمد، حالا بریم تو بهش. بعد اصلا امکان رفتن به اون درجات بالاتر را نداره. یک فکری باید همینجا به حال بیچاره خودمون بکنیم ها. گرچه خدا اونجا دیگه حسرت ها رو از دل افراد میبره، حسرت را میبره، ولی دیگه محرومیت که محرومیت سر جای خودش هست، منتها محرومیه که دیگه حسرت نمیخوره. پس شفاعت از ابتدا به ساکن چیزی را تغییر نمیده، مانع زدایی میکنه و تقویت آنچه که هست. بذار یه مثال بزنم. فرض کنید ماها توی یک چیزی، توی یک مرتبه هستیم، مثلا تو کلاس سوم دبستان داریم ریاضیات میخونیم، بعد حالا سر کلاس هم مرتب بودیم، رفتیم، منظم بودیم، مؤدب بودیم، درس هم خوندیم اجمالاً، ولی حالا شب امتحان یا کوتاهی کردیم، یه مشکلی پیدا شده، نمره 9 گرفتیم. معلم با توجه به قابلیتی که در ما بوده میگه این سر کلاس مرتب و منظم بوده، مؤدب بوده، حرف و گوش میکرده، بعد حالا من نمره 9شو میکنم 10-12، ولی اون هرچه سر کلاس اینطوری بوده باشیم شفاعت معلم نمیتونه به ما مدرک دیپلم بده، چون مثلا دادنش باز بی‌معناست. روشنه؟ باید اون قابلیت اولیه باشه، معلم بگه خب من چون خیلی بچه خوبی بودی و سر درس رو خوب گوش کردی، لیسانس ریاضیات حالا به تو میدم. مراتب طولی محال طی بشه، یعنی محال است کسی از یک مرتبه پایین به مرتبه بالاتر بره در بهشت. حتی ممکنه در افرادی که دقیق باشن سوال ایجاد کنه، بگن که پس چطور در روایات داریم بعضی ها میرن جهنم، بعد از مدتی از جهنم چی میشن؟ میان تو بهشت. چه تغییر طولی به نظر میرسه باشه. این تغییر هم البته تغییر طولی نیست. تغییر طولی یعنی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر. این هم تغییر عرضیه. به خاطر اینکه در حقیقت اون جهنمی که در روایت داره که افراد تطهیر میشن در جهنم و بعد که پاک شدن وارد بهشت میشن، اون حکم باز مانع زدایی داره. یعنی چی؟ باز خوب دقت کنید. اولی مثال بزنم. فرض کنید که شما یک گردو رو از درخت کندید، یه بادوم، یه گردو، اینی که قابلیت خوردن نداره که، باید چیکار کنید؟ پوستش روش رو سبز رو بکنید. بعد که پوست سبزش رو کندید، اون پوست چوبی رو هم باید بکنید. بعد اگر خواستیم میتونیم اون پوست نازک روش هم بکنیم. اینا قشرها و پوسته هایی که روی اون حقیقت قرار گرفته و اون حقیقت رو در کمون، در خفا برده، مستور کرده. و اگر اینا برطرف نشه، اون حقیقت رخ نشان نمیدهد. کار عذابهای مثل عذاب شب اول قبر و عذاب جان دادن و عذاب برزخ و عذاب جهنم، این قشر زدایی هاست. در اصل اون مرد هیچ تغییری حاصل نمیشه. یعنی کسی در مغزش قابلیت رسیدن به بهشت رو داره، ولی با اعمالش پوسته هایی رو اینا ایجاد کرده. بعد برای که اون ناخالصی ها بریزه باید بره کجا؟ این زنگارها هست، ولی آهن واقعا مغزش، باید بره تو کوره یا زنگاره یا آشغاله. اون میره تو کوره تا آنچه که داشت و استحقاق بهشت رو داشت موانعش ریخته بشه، وگرنه بادون که از درخت کنده شد دیگه هیچ رشدی طولی نمی کنه. بادام تبدیل به یک، اگر مغزش پوک باشه تبدیل به یک بادام مثلا شاداب نمیشه. اگر گردوی مغزش خراب باشه خوب نمیشه. که رشدش تا کجاش، رشد طولی که مراتب طولی را طی کنه تا کجاست؟ تا وقتی که به درخت متصله، که از یک سلول تبدیل میشه به مثلا چند سلول، تبدیل میشه به یک پوسته اولیه، بعد همینجور مغز میگیره، مغزش درشت میشه اونجا. از درخت که کنده شد دیگه هیچ رشد طولی نخواهد داشت. رشد عرضی البته ممکنه، یعنی در همون مرتبه‌ای که هست تجلیات بیشتری را ادراک میکنه. رشد طولی که تجلیات مراتب مافوق احساس میکنن و ادراک میکنن نخواهد داشت. خب امیدوارم که این فضای شفاعت روشن شده باشه که چه میکنه. بذار همینجا یه مثال بزنم. تو اون آیه تحدی هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم که قرآن میفهمد که اگر میخواین مشکلاتتون برطرف بشه، و بزرگترین مشکلات هم چند بار گفتیم مشکلات روحیه، بزرگترین نعمت ها نعمت های درونیه، نعمت های درونی ها، رحمت داشتن، عطوفت داشتن، عقل داشتن، درست کار کردن، خیرخواه بودن، ناصح امین بودن، دغدغه دین داشتن، دغدغه ارتقا داشتن. من همینجا این نکته بگم، شما تشریف بیارید. نه بشون قبلا قرار گذاشتم. یه سلامتی برایشون بفرستیم. ایشان با این مشقتی که توی رفت آمد دارن تقریبا هر شب جمعه و توی این شبا هر شب تشریف آوردن. چند بارم سوالاتی داشتن که من باز الان خاطرم نیست، اگه اون سوالاتشون یادم بیاد بعدا میگم. بفهم. ممنون. بعد گاهی وقتا آدم یکم افطار بیشتر میکنه، حال نداره بیاد جلسه، یه کاری داره، آدم خجالت میکشه. من خودم از ایشون خجالت میکشم. بعد رحمت داشتن شا خودم که نداره، اینا فیلم بازی کردنی هم نیست. چند بار رفقا دیدن ایشون آمدن و رفتن، کی از ایشون پرسیده که شما وسیله داری داری میری یا ما برسونیم؟ اینا به حرف زدن که نیست. هممون دیدیم ایشون. آن که رحمت نداره به درجه افرادی که رحمت خدا رو دارن خب نخواهد رسید. اینا که چیزی خیلی روشنیه دیگه. یه بار دیگه همینجا عرض کردم، یه فردی معلبن خونیسه، معلبن خونیس از یاران نزدیک آقای امام صادق علیه السلامه و در راه ولایت شهید شد. این فرد میگه که آقا ما حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ حسن میگه چه کار داری که من بگم و تو نتونی انجام بدی و کافر بشی، کفر عملی یعنی پیدا کنی؟ حالا اون حقوق اعلا درجه یک چیز، ولی اولیات یک چیز دیگه است. که اولیات اینا دیگه خیلی دشوار که نیستن. به عمل است نه به گفتن. خودمون محک بزنیم یک جا. دینی که توی دنیا و زندگی روزمره نیاد به هیچ درد نمیخوره، بس از درد سر آشغال میخوره. الرحمن الرحیم که کسی میگه یعنی خدا من را مظهر رحمت خودت قرار بده. هزار بار تو بگو الرحمن الرحیم، هیچ رحمتی نداشته باشه، حتما باید آدم بگه، حل بده. تحتمان دوستان گفتن، ولی من پیگیری کردم تا اونجا که بنده که پیگیری کردم که من شرمنده ایشون شدم وقتی پیگیری کردم. خیلی به سلامت خط بفرمایید. یه قرآن به زحمت بنده. آیه این بود که آیه سوره هود از اینجا شروع میشد که دوستان ببینید همه ما گرفتاریم به بعضی زم عرض کردم فیلم بازی کردن ما رحمت نداریم. یه جایی هم که نقش بخوایم بازی کنیم نقشه دیگه، ولی باید رحمت رو ایجاد کنیم. یعنی همونطور که میگیم خدایا من گرفتاری دارم، کنکور دارم، نمیدونم چی دارم، موزل خانوادگی دارم، به ما خدا گرفتاری درونی داریم، من ظرفیتم کمه، تو خودت ایجاد کن دغدغه اش ایجادشو داشته باشیم. این منسم رجلن یونادی یال المسلمین بلم یا جفو فلیسه به مسلم خیلی سخته ها، خیلی سخت. این سمعه نباید حتما به زبان باشه، وقتی هم میبینه آدم یه نفر مشقت داره سمعه، یعنی سمعه یعنی بفهمد، فهمیدم دیگه. فلیسه به مسلمه، ایمان و سلوک که جای خودش. ولئن أزغنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أزغنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أزغناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. انسان این گرفتاری‌ها رو داره، فخر داره، خودبینی داره، تو خودش هست، فقط تو لاک خودش هست، کفران داره، یأس داره، استراب داره، مشکلات روحی روانی داره و اینا مشکله. مشکلات اصلا ایناست. ما اصلا مشکلاتی که مشکله نمیبینیم، مشکلاتی که اصلا مشکل نیست تو رو میبینیم. حالا یه مقداری زندگی اون مقدار رو ریل رفاه نیست، خب نباشه مگه چی میشه؟ لباس کهنه تر میپوشه. خدا رحمت کنه. گذشتگان ما اینجوری بودن دیگه. مال 100 سال پیش هم نیست، هم 40 30 سال پیش، 20 سال پیش. این لباسشون که کهنه میشد میدادن رفوع، اصلا شغلی بود به نام رفوگری. لباسی که پاره میشد رفوع میکرد. این مرضی که باید حتما کت مارکدار داشته باشه، مرض اینو، اینا جز همون مرضهای دردناکی که بدتر از سرطانه. حالا هر کسی یه جور، دنیای هر کس یک طوره، یکی تیپشه، یکی لباسشه، یکی خونهشه، یکی تجملات زندگیشه، یکی ماشینه، باز یکی تجملات نداره، یه درد دیگه ای داره. دنیای هر کس یه چیزه. دردهای واقعی ایناست، مشکلات واقعی ایناست، گرفتاری‌های واقعی ایناست، گره‌های زندگی ایناست. یادم صبر نداشته باشه. و این در دل بزرگترین شدائد از پیغمبر دیگه تو عالم من الاولین و الاخرین کسی نیستش که درد و رنج و زجر و مشقت بیشتری داشته باشه به حسب ظاهر، و از پیغمبر آرامتر و مطمئنتر تو عالم نداشته. خوب خوش خورم معنا نداره مسلمان مؤمن مضطرب باشه. همین مشکلاتی که برای یه نفر اضطراب ایجاد کرده، صد مقابلش برای علامه طباطبایی بوده. اصلا گره جای دیگه است، گره مال بیرون نیست، هر چی هست در شماست. خوبیش هم در شماست، بدیش هم در شماست، هر دوتاش. مرحوم علامه تهرانی، بنده خودم شنیدم این رو که می‌فهمیدن که توی بیمارستان که بودیم و خیلی درد شدیدی هم داشتن، اینها میگفتن چقدر خوش گذشت و چقدر مثلا این رفقا بودن اونجا، می‌دیدیمشون، حال خوشی داشتیم. آنچه ماها اصلا فکر میکنیم درد نیست، آنچه درد اصلا راجبش فکر نمیکنیم. بدترین زنان رو پیغمبر داشت. اینقدر زنای پیغمبر دیگه بد و بد جنس بودن بعضیاشون که دیگه آیه تو سند ابدی قرآن نازل شده در دو سه جا که بیا طلاقتون بده بریم پیکارتون دیگه. این نشون میده ظرفیت خیلی عجیبی در شقاوت داشتن، دنیا رو به هم می‌ریختن. هرچه هست از خوشی و ناخوشی در وجود شریف شما. فقط اینا هست الا الذين صبروا، یعنی آدم صابر و مؤمن اصلا یأس نداره، استراب نداره، شرایط بیرونی هر چی میخواد باشه. در مورد ابوذر حضرت راجع به ابوذر میفهمن که ابوذر قبل از اینکه چیزهایی رو که مردم باهاش انس دارن برای ابوذر وحشت انگیز بود. مثلا کلن مؤمن اینجوریه ها، چیزایی که مردم خیلی خوشن با اونا برشون وحشتناکه. انس بن استوحش منه، نمیدونم چی الله یادم نیست عبارتش، و استوحش به ما انس به ناسی، همچی تعبیری از اون چیزایی که مردم بهش انس دارن وحشت داشت، و از اون چیزایی که مردم ازش وحشت دارن خیلی بهشون معنوس بود، خوشش می آمد. خیلی بعد از اینکه اینا رو می‌فهمن الا الذين صبروا، یعنی به دین نزدیک بشین، دیندارانه آدم زندگی کنه. خب معنا نداره کسی بگه من خدا رو یافتم و خدا زیبا بود و خدا رو عاشقش نشدم، و معنا ندارد که کسی بگه من عاشق خدا شدم ولی آثار خداوند را بهش بی‌توجه هم، عاشق اونها نیستم. یه بار دیگه این مثال رو عرض کردم، بعد نیست مثالش دوباره بگم. یه وقتی عرض شد که اگر شما یک دستمالی به دستتون برسه که حضرت زهرای مرضیه این دستمال رو درست کردن بافتن، چیکار میکنین باش؟ آدم که اون دستمال باش مثلا آشغالا رو تمیز نمی کنه که، توش فین که نمی کنه، رو چشمش نگه می داره دیگه. چرا؟ چون اثر کسیه که بهش احترام داره. خب این کائنات، این نفوس، این انسان ها دستساز خدای حضرت زهرا. میشه بعد کسی بگه که من انسانم، خدا رو هم دوست دارم ولی آنچه خدا را آفریده بی توجه میشه. چیکار کنم؟ صدق باید تو عمل نشان داده بشه. خدا رحمت کنه استاد ما، گاهی وقت ما مثلا دورشون توی مجلسی میشستیم، 50 نفر همینجور متراکم میشستیم، بعد مثلا اگه چایی می آوردن یا مثلا چیزی می آوردن، خب دیگران داشتن ازشون سوال میکردن، باشون حرف میزنن، ایشون هم مشغول صحبت کردن بودن با شاگرداشون. یه وقت یه دفعه ما حواسمون نبود، میگفتن آقا جون به اون آقازاده چایی ندادین، رو بده. این حاله، باید باشه. کسی که بهشون نگفته بود خودش توجه داره. اون کسی که مظهر اسماء خدا میخواد بشه، تخلق و به اخلاق الله میخواد بشه، این حال رو سعی میکنه با مجاهده، یعنی همین دیگه. مجاهده این نیست که آدم گناه نکنه، گناه نکنه. گرچه حالا برای ما که خیلی ساقط شدیم و منحط شدیم خیلی شاق میاد که گناه نکنه، مثلا گناه نکردن که چیزی نیستش. اصل اینه که این درجاتی که آدم هی ارتقا پیدا کنه، حواسش در این حال به همه چی هم باشه. اینا میشه مجاهده، در این حال غفلت هم نداشته باشه، منقطع هم نباشه، رحمت هم داشته باشه، در جای خودش غضب هم داشته باشه، ولی یک سر سوزن غضبش به خاطر تشفی نفسش یا دلش رو خنک کنه نباشه. سخته ها، آدم عصبانی، یکی توف بندازه تو صورتش، یک سر سوزن غضبش غضب شخصی نباشه. دعواهایی که میکنین یکم مرور کنیم، همین که آدم یک روز بعد اگر یه همچین معنایی رو مرور کنه اونطور مثل اون روز برخورد نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی اون احساسی و عاطفی و نفسانی بود دیگه. مجاهده یعنی اینا، مراقبه یعنی به اینا. بعد میفهمد که فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و ضائقم بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. نکند فلعلک، لعل یعنی شاید، شاید نیست در حقیقت، لعل یعنی زمینه سازی، مثلا اعبدوا ربکم الذی خلقکم و فلان لعلکم تتقون. این لعلکم یعنی این عبودیت و این عبادت زمین ساز چی میشه؟ تقوا. اگر کسی میخواد تقوا رو در خودش فراهم کنه، متقی بشه، یک زمین سازهایی لازم داره. این زمینه ها کدوم هاست؟ یکیش اینه، یکیش اونه، یکیش سیامه، یکیش چیه؟ چی؟ حالا چرا با لعله میگه؟ حالا بعد اینو لعله رو بعد میگردیم دوباره. فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک، ترک کردی بعضی از چیزایی که به تو وحی شده، و ضائقون بهی صدرک، و در درون خودت به واسطه این حرف ها زیق صد، زائق یعنی چی؟ تنگنا و تنگ شده به واسطه این حرف ها سینه تو، صدر شما، که چی؟ که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز. این که میگن که چرا بهش گنجی نازل نشده، او جاء معه ملک، یا چرا برش ملکی با او نیامده، که ما ملک رو حداقل ببینیم دیگه، همون درخواست معجزات حسی دیگه که پارسال مفصل گذشت، که پیامبر اکرم معجزه حسی نیاوردن به اون صورت. یعنی تکیه دعوتشون بر معجزه حسی مثل حضرت موسی، مثل دیگه انبیا، بعضی از انبیا نبوده. بعد این موجب اعتراض هیچی میشد افراد مبتل، اینایی که دنبال خراب کردنن، افراد بهانه‌گیر میشون. هی میگن خب پس اگر اینطوری نشده، ملکی نیومده ببینیم، یک گنجی نیومده، یک کسی رو زنده نکرده، این کار رو نکرده، پس پیغمبر نیست، شیاد، کذاب، دروغگوی، مفتر، جاهل، مجنون، چی و چه. تمام که اینایی که اینجوری میگن، نکنه تو ترک کردی بعضی از وحی ها را، بعض ما یوحا الیک، بعضی از اون چیزی که بر تو وحی شده رو ترک گفتی، شاید ترک کنی، فلعلک تارکن، پس شاید ترک کنی بعض از اون چه به تو وحی شده، و ضائق بهی صدرک، و تنگ شده سینه تو که این حرفا رو میزنن. بعد انما انت نذیر، شما فقط چی هستی؟ منذر هستی، هشدار دهنده هستی. والله علی کل شیء وکیل. این آیه خیلی نکته داره، فکر میکنم اگه بخویم این آیه رو دقیق بحثاییم دیگه 3-4 روزی باید روش وایسیم، و چون بنا نداریم که روی این آیات خیلی درنگ تخصصی بکنیم ازش ردش میکنم، البته بعضی از نکاتش رو خواهم کنم. بعد میفهمد که ام یقولون افتراه. خب اینا که گفتن چون ملک نیومد، چون معجزه حسی نداشت، پیغمبر نیست، پس ام یقولون افتراه، میگن که چیکار کرده؟ افترا بسته به خدا، افترا این قرآن را به خدا، که بعد راجع به کلمه افترا صحبت میکنیم. بعد میفهمد قل فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، بگو پس اگر که افتراس اشکال نداره، شما هم افترا ببندین دیگه، افتراس این از خودشه دیگه. فعتو به عشر صور مثلهی، 10 سوره مثل این قرآن بیارین که مفتریات باشه، اونم چرت و پرت باشه. ود او من استطعتو من دون الله، هر کس من دون الله غیر از خدا، هر کس را که میتوانید هم به همکاری دعوت کنید. ان کنتم صادقین فإن لم یستجیبوا لکم، اگر که پس به شما اجابت نکردن، فعلمو بدانید، انما انزل به علم الله، که آنچه نازل شده به واسطه علم الهیه، از جانب خداست. و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون، و اینکه خدایی جز خداوند نیست، پس آیا میخواین دیگه تسلیم خدا بشین؟ اینجا چند تا نکته است که اگر دوستان این آیات رو تفسیرش رو نگاه نکردن، باز دوباره درخواست میکنم نگاه کنن. به این رو فقا اگر شما نگاه نکنین کی آسیب میبینه؟ خودتون. اگر هم نگاه بکنین کی روش میکنه؟ بازم خودتون. اینکه هی خواهش میکنین برای اینه، کسی که نگاه میکنه یا نگاه نمیکنه برای کی فرق میکنه؟ اینا رو فقا نگاه کنن. کسی که با قرآن مأنوس میشه، حقیقتی در وجودش شکل میگیره که بی بدیله. کسی هم که همینطور میاد و میره، و ماه مبارک هم تقریبا نصفش گذشت دیگه، اونم محروم و ظرفیت وجودیش که میتونست اقیانوس بشه، به اندازه یک انگشتونه به حد نصاب نرسیده، از این دنیا خارج میشه. خلاصه دیگه پریشبا هم از کردیم دیگه، حضرت امیر فرمودن من که امیر علی ابن ابی طالبم، مقر لزمانم، مستسلم لدهرم، زمان بر حضرت امیر هم مهلت نمیده، چه برسه به بنده و شما. کسی تکمیل کرد خودشو، کرده نکرد نکرد. من شاید 10 روزه ماهی خواهش میکنم که دوستان مراجعه کنن، حتما مراجعه کردن ها، ولی اونایی که نکردن کار نداره، چند دقیقه یه دیگه. بعد اون وقت روز قیامتی که از اسامیش روز حسرته. اینا رو نگاه کنیم با این سوالاتی که عرض میکنم. یکی این که این مگه پیغمبر چیزی رو ترک میکنه که خدا میگه تو ترک کردی وحی رو؟ اگه ترک نمیکنه این چه لسانیه که آیه داره میگه فلعلک تارکم بعضما یوحا الیک؟ مگه بنا داشته پیغمبر چیزی رو از وحی ترک کنه؟ این که گناه هستن. یا مگر پیغمبر دلتنگ میشه از حرف کفار که میفهمد زائقون بهی صدرک؟ بعد اون فعتو به عشر سورن مثلهی مفتریات منظور چیه؟ 10 سوره پرت و پلا یعنی چی؟ چون درخواست کرده که بیاری مفتریات بیاری. بعد اگر نتونستند این چه ربطی دارد به این که لا اله الا الله؟ چون کفار لا اله الا الله را قبول داشتن یا نداشتن چه ربطی به اعجاز قرآن داره؟ یعنی اگر نتونستند مثل قرآن بیارن، بدانید که لا اله الا الله. بعد چی بگه؟ اگر نتونستند مثل قرآن رو بیارن، بدونید که این قرآن از جانب خداست. اینقدر. ولی ان لا اله الا اللهش چی میخواد بفهمه؟ اینا رو یک نگاهی بکنید ببینید تو تفاسیر چی فرمودن. تو هم تفسیر نمونه، تفسیر نمونه رو ملاحظه بفهمید، یا اگر خیلی فرصتتون محدوده خلاصه این نمونه رو ببینید که فکر کنم یکی دو سه صفحه، یک صفحه شاید باشه، خود نمونه شاید یکی دو سه صفحه بشه. دوستان ملاحظه بفهمن. خیلی تا انشالله این آیه رو گفته بکنم. این آیه نکات خیلی بدیعی داره که یکی از شاخه های اعجاز قرآن رو تو همین آیه به ما تذکر میده خداوند. خیلی وقتمونم تمام شد، میخواستیم یک شعری در مناجات بخونیم که انشالله میخونند دیگه ما پرهیز کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.